أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث جلسه در زمینه نماز به بحث قرائت رسید و چند جلسه است که به تأملاتی در زمینه سوره مبارکه حمد مشغول بودیم. عرض کردیم که چندین بار انشاءالله با هم مرور میکنیم این سوره رو و هر بار به یه لایه‌هایی از معارف بلندی که در این سوره خدای متعال قرار داده توجه میکنیم و میپردازیم. در این بار اخیر که سبقه عرفانی هم پیدا کرد مباحث جلسه، سوره حمد رو که آغاز کردیم، بسم الله الرحمن الرحیم رو مروری کردیم برش، و در الحمدلله رب العالمین جلسه گذشته بحث ناتمام ماند. امروز انشاءالله این بحث رو تمام میکنیم و بعد وارد آیات دیگر میشویم تا ببینیم چه مقدار امروز روزی ما هست که بحث رو تعقیب بکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین، یکی از نکته هایی که درش هست حصر حمد برای خدای متعال است. خب چرا حمد مختص خداونده؟ به دو لحاظ میشه حمد رو مختص خدای متعال دانست. گفتیم حمد دو معنا داره، یکی به معنای ستایش و ستودن کمالات و حسن فرد مورد حمد است، و دیگری به معنای شکر نعم و الطاف اوست. خب در معنای اول که حمد به معنای ثنا و ستودن و تعظیم و بزرگداشت محمود یعنی شخص مورد حمده، میتونه به دو جنبه توجه بشه، یکی به جنبه برخورداری از حسن و کمال و دیگری به جنبه مبرا بودن از نقص و عیب. خب خدای متعال کامل مطلق است، غیر از خدای متعال هیچ کامل مطلقی وجود ندارد، چون نقص امکانی لااقل در ماسب الله وجود داره. هر کمالی در مخلوق باشد، اما نقص مخلوقیت و نقص امکان از ممکن الوجود غیر قابل انفکاک. گفت سیهرویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد. الله اعلم. الفقر و سواد الوجه فی الدارین. فقر سیاه رویی در هر دو عالم است، یعنی فقر ذاتی، فقر وجودی، فقر امکانی. بنابراین کامل مطلق جز خدای متعال نیست، و کمال، کمالی که ذاتن مال شخص باشه چه در وجود و چه در صفات، در واقع منحصر به خدای متعاله. بر این اساس حالا اگر قرار است که فردی که برخوردار از حسن و کمال است مورد ستایش و تکریم قرار بگیرد، مورد حمد و مدح قرار بگیرد، بنابراین جز خدای متعال احدی سزاوار حمد نیست. این به یک اعتبار. اعتبار دوم گفتیم مبرا و منزه بودن از نقص و عیب است. خب تنها موجودی که در پهنه هستی از همه عیوب به طور مطلق مبراست، از هر نقصی منزه است، ذات مقدس حق متعاله. چون همونطور که اشاره کردم هر موجودی غیر از خدای متعال مخلوق است، ممکن الوجود است و این فقر ذاتی و فقر امکانی داغی است که از پیشانی مخلوق و ممکن الوجود قابل پاک شدن نیست. بنابراین این نقص با هر ممکن الوجودی خواهد بود، ولو اشرف مخلوقات که وجود مقدس پیغمبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است که همه کمالات در او به تمامه تجلی کرده از ذات مقدس حق، اما این فقر امکانی درش هست، لذا فرمود الفقر و فخری. این فقر با همه مخلوقات هست، با همه عباد هست، با همه انسان ها هست. قرآن کریم فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، همه شما فقیر الاللهید، والله هو الغنی الحمید. این تنها خداست که هم غنی است و بی نیاز و هم حمید است و ستوده و شایسته حمد و ستایش. بنابراین به لحاظ مبرا بودن از نقص و عیب هم تنها ذات مستحق و سزاوار و لایق حمد وجود مقدس حق متعال. خب این به لحاظ اینکه حمد به معنی مدح و ستایش محمود باشد، اما اگر حمد به معنی شکر در ازای نعمت و لطف فرد مورد حمد باشه، اینجا هم که مشخصه منعم حقیقی که همه نعم نامتناهی رو به همه مخلوقات عنایت کرده ذات مقدس حقه. اون منعمی که واهب النعم است، موهبت کننده نعمت هاست و در نعمت بخشیش جواد است، سخاوتمند است، بخل در او راه نداره و در عطا و موهبتش بیغرز عنایت میکنه، طمعی و چشم داشتی نه به تشکر عبدی داره، نه به پاداش و پاسخی، نه به تلافی از جانب عبد، بیغرز، بی نیاز و بیغرز در واقع عنایت میکنه، چشم داشته عوض و جبران و تلافی از فرد مورد انعامش نداره خدای متعال. فقط از سر عنایت و از سر فیاضیت خدای متعال نعمتها رو عطا میکنه. خب چنین منعمی در عالم جز ذات مقدس حق نیست که همه نعم از او صادر شده و به موجودات عالم رسیده. بنابراین به این لحاظ هم حمد مختص خدای متعال است و تنها خداست که شایسته حمد است، لذا الحمد لله. یه الف لامی که سر حمده دو احتمال براش میره از در ادبی. یکی این که الف لام استغراقی باشه، یعنی تمام حمدها متعلق به الله هست، الحمد لله، همه ی حمدها، هرچه که حمد می شود این متعلق به خدای متعاله. خب این رو هم دیگه حالا با این بحثی که کردیم روشنه و قبل هم توضیح دادیم که هر چیزی رو که شما به ستایید در واقع با اون ستودن خالق او ستوده شده، کما اینکه شما وقتی یک تابلوی نقاشی رو مورد تمجید قرار میدید، فی الواقع دارید هنر اون نقاش رو تمجید میکنید. بنابراین هر موجودی در این عالم مورد ستایش قرار بگیرد، چون اون موجود مخلوق خداست، مصنوع خداست، بنابراین با این ستودن فی الواقع خدایی که چنین موجود صاحب حسن و صاحب کمالی رو آفریده مورد تمجید قرار گرفته. گفتیم زیبایی هر نقشی زستادی نقاش هست، پس مده زهر نقشی مدداهی نقاش هست. وقتی که همه اهل عالم از هر چی میخوان تعریف بکنن، از هر چی، از پول و ثروت کسی، از علم و دانش کسی، از زور و قدرت کسی، از ظرافت طبع کسی، از خلاقیت‌های هنری و ادبی کسی، از هر چی، یا از صحنه‌های زیبای طبیعت، از یک پرنده زیبا، از یک منظره طبیعی زیبا، از هر چی تو این عالم تمجید بکنن، یه انسان زیبارویی رو بستایند، هر چی رو که دارن مورد ستایش قرار میدن فلواقع دارن خالق او رو می ستایند. لذاست که چون همه موجودات این عالم به مثابه آینه هن دیگه، آینه های فراوان در برابر یک زیبارو قرار گرفته و در هر یک از آن آینه ها بنموده بر قدر صقالت و صفا صورت خیش، صد هزار آینه نهاده در برابر خودش اون ماه و رو، و در هر کدوم از این آینه ها به تناسب ظرفیتی که داشتند جلوه ای از جمال خودش رو در او متجلی کرده. شما صورت های داخل هر کدوم از این آینه ها رو که تعریف کنید، فلواقع صورت کسی رو تعریف کردید که روبروی این آینه ها ایستاده و چهره اوست که در همه این آینه ها نموداره. حسنهای پدیدار در آینه همه موجودات عالم در واقع همه حسن خدای متعالن. گفت این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این شعر رو براتون معنا کردم ولی دوباره یادآوری بکنیم بد نیست. گفتیم تو بزم عاشقان که همه دور مجلس نشستن، ساقی بلند میشه، ظرف شراب رو به دست میگیره، عاشقان هم که دور مجلس نشستن پیاله های خالی به دستشون، ساقی جلوی هر کدوم از اینا که میرسه خم میشه و داخل اون پیاله شراب میریزه. وقتی این پیاله پر از شراب شد، ساقی که خم شده، عکس رخ این ساقی داخل این پیاله میفته. حالا حافظ میگه چی؟ میگه این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، همه این جلوه های زیبایی که در عالم هستی نموداره، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یک جلوه از جمال مطلق الهی است که در جام عالم خلقت تجلی کرده. حالا هر کدوم از این صورت‌های داخل این جام‌ها رو شما بستایید و تمجید کنید، فلواقع ساقی رو تمجید کردی، همونی که سقاهم ربهم شراباً طهورا، اون ساقی رو تمجید کردی. دقت کردین؟ بنابراین به این لحاظ همه حمدها حمد خداست. هر چی رو شما حمد کنید فلواقع خدا رو حمد کردید، فرق نمی کنه. پس اگر الفلام الفلام استقراقی باشه، اما اگر الفلام الفلام جنس باشه، به معنی اینه که اصلا جنس حمد متعلق به خداست، اصلا این حمد به موجود دیگری تعلق نمی گیرد. الحمد لله یعنی طبیعت حمد مختص به خدای متعاله. خب بنابراین مورد حمد واقع شدن، محمودیت ها و ثناها مختص خداست و سزاوار است خدا به این ستودن ها، و تنها کسی که سزاوار این ستایش هاست خدای متعاله و همه ستایش های خلق فلواقع به او برمی گردند، از هرچه که مده کنند و ثنا بگویند. به اعتبار دوم این است که نه تنها محمودیت مال خداست، یعنی مورد حمد واقع شدن، حامدیت هم مال خداست، یعنی حمد کردن هر حامدی برای هر محمودی در عالم بازگشتش به خدای متعال، مرجعش به خدای متعال. چرا؟ چون این حامد که داره حمد میکنه، این ثناخوان که داره ستایش میکنه، ای با چه نیرویی داره ستایش میکنه، با چه وجودی داره ستایش میکنه، ای به حول الله و قوتهی داره حمد و ستایش میکنه، هم حولش و هم قوهش، هم هیئت ظاهریش هم نیروی درونیش که این هیئت ظاهری رو به کار میاندازد و با این مجموعه حول و قوه حمد شخصی رو داره میگه، این هم حول مال خداست هم قوه مال خداست. خب اگر هم هیئت ظاهری مال خداست هم نیرویی که این هیئت ظاهری رو به کار میندازه و در درون این شخص مال خداست، این فعلی که از او صادر میشه فعل واقع فعل کیه؟ فعل خدای متعال. لذا نه تنها محمود خداست، حامد هم خداست. نه تنها ستایش شبنده خداست، ستایش کننده هم خود خداست. حامدیت هر حامدی هم به حق متعال برمیگرده، همونطور که محمودیت هر حامدی به خدای متعال برمیگشت. خب بنابراین الحمدو لله، حمد مختص خداست. حالا چرا فرمود الحمدو لله، نفرمود الحمدو للرحمن، نفرمود الحمدو للکریم، نفرمود الحمدو للسبحان، نفرمود الحمدو للجواد؟ چرا اسماء دیگه خدای متعال رو به کار نبود؟ فرمود الحمدو لله. فرمود همه حمد مال اللهه. چرا الله؟ چرا اسم دیگری رو بیان نفرمود خدای متعال؟ گفتیم خدمت عزیزان که الله اسم اون ذات مستجمع جمیع صفات کمالی است. در الله کریم هست، رحمان هست، رحیم هست، ودود هست، شکور هست، غفور هست، تواب هست، همه اسماء الهی در الله. اسم الله محیط به تمام اسماء، ام الاسماء، سرچشمه همه اسماء حق متعال اسم الله. همه اسماء و صفات الهی محاط هست و اسم الله محیط بر اونهاست. لذا اگر اسم دیگری رو بعد از الحمدو بیان می فرمود، این حالت فراگیری رو نداشت. اگر می فرمود الحمدو للکریم، گرچه کریم هم کسی جز خدا نیست، اما به لحاظ شأن کرم نمودن خدا به خدا کریم گفته می شود. بنابراین حمدی که فقط ناشی از کرم خدا بود اونجا مد نظر قرار می گرفت. یا اگر می فرمود الحمدللغفور، درست غفورم که کسی جز خدا نیست، اون ذات مقدس حق، همه این اسما به یک ذات برمی گرده، اما این اسم غفور در واقع ناظر بر غفاریت حق است. لذا وقتی می فرمود الحمدللغفور، فقط جنبه های غفران حق مورد حمد و ستایش قرار می گرفت، یا خدا به لحاظ غفرانش فقط مورد حمد و ستایش قرار می گرفت. یعنی متعلق به یه شأنی بود غیر از همه شؤون دیگه، در حالی که وقتی که الله رو به کار برد فرمود الحمد لله، چون همه اسماء و صفات الهی تحت احاطه اللهه، همه اونها مد نظر است. بنابراین حمد با جامعیت خودش، با همه اقسام و شؤونش، با همه ملاحظات و لحاظهایی که کسی بتواند مورد حمد قرار بگیرد، اینجا به خدا متوجه شده. الحمد لله، الحمدلله، یعنی هم الحمد للرحمن، هم للرحیم، هم للکریم، هم للغفور، هم للجواد، هم للشکور، و هم برای همه اسماء بی‌منتهای حق متعال که هزار تاش توی دعای جوشن کبیر آمده دیدید دیگه. اسم الله هم سرچشمه همه اسماء الهی است، و لذا وقتی می‌فرماید الحمدلله، همه حمدها با همه تنوعش تو الحمدلله جا داره، در حالی که اگر یکی از اسماء دیگر رو به کار می برد، بخشی از حمدها در دایره اون قرار نمی گرفت و از او خارج می شود. خب حالا اسم الله مظهرش حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. این حقیقت مظهر همه اسماء و صفات و همه شؤون نامتناهی حق متعاله، و لذا حمد او باید جامع همه محامد و همه حمدها باشه، همه شؤون نامتناهی حق متعال رو باید در بر بگیره. لذا حمدی که پیغمبر خاتم میاره با خودش چیه؟ الحمد لله. چون خودش مظهر اسم الله هست، پیغمبر اکرم حقیقت نورانیش. الله گفتیم ذات مستجمع جمیع کمالات و جمیع حسنها و جمیع خیراته. کسی که غنی به ذاته، چون یه وقتی کسی غنی است اما غنی به ذات نیست، به او عطا شده و غنی شده، اما یه وقتی کسی است که ذاتن غنی است، نه به عطای غیر غنی شده باشد. چون این کسی که به عطای غیر غنی شده باشد، نیازمندی او و فقر او از بین نمیره. یعنی شما به کسی که ذاتن فقیره هر چی هم بدید، درمان درد فقر او رو نمی کنی. یعنی احتیاج به غیر، اتکای به غیر در او از بین نمیره، ولو خیلی هم داره اما محتاجه. انتم الفقراء الی الله. اما خدای متعال غنی به ذات است، ذاتن غنی است. غنی به ذات، فاقد هیچ کمال و خیری نیست، چون هر کمالی رو نداشته باشه نسبت به اون میشه چی؟ میشه فقیر دیگه، نیازمند، فقر پیدا میکنه. لذا کسی که فقیر به ذات است، یعنی خدای متعال واجد همه کمالات و خیراته. خب کسی اگر بخواد غنی به ذات باشه، اقتضای غنی به ذات بودن اینه که وجودش بسیط باشه، بسیط محض باشه، صرف الوجود باشد، هستی بدون هیچ قیدی باشد، هستی بدون هیچ قیدی، بدون هیچ تعینی، بدون هیچ تشخصی، بدون هیچ مرز و محدوده ای، هستی مطلق باید باشه تا بتونه غنی به ذات باشه. چون اگر صرف الوجود نباشد، کرانه ای برای هستی او باشد، وقتی به اون کرانه و مرز رسیدید، این در واقع فقیر است و ندار است نسبت به اون چی که اون برای این مرز قرار داره دیگه، درسته؟ اگر کسی بخواد غنی مطلق باشه، باید دارایی هاش مرز نداشته باشه. کسی که دارایی هاش مرز داره، این نسبت به اون چیزی که اون برای این مرز قرار گرفته نداره دیگه، فقیره. پس اگر کسی بخواد غنی مطلق باشد، لازمش اینه که مرز نداشته باشه وجودش. اگر وجودش محدود باشه، اگر چیزی رو شامل نشود وجود او، این وجودن فقیر نسبت به اون چیزه، اون چیز رو نداره دیگه، دقت کردین؟ لذا کسی که غنی به ذاته باید صرف الوجود باشه، بسیط محض باشه، هیچ محدود و مرزی، هیچ تشخص و تعینی او رو محدود نکنه تا بتونه غنی مطلق باشه. و کسی که صرف الوجوده، خب طبیعتاً همه چیز در دایره هستی او قرار میگیره. چون وقتی بیکرانه شد، ببینید اگر این سالونی که الان ما توش هستیم دیوار و مرزی داشته باشه، میشه نقاطی خارج از این سالون رو تصور کرد، بگیم اونجا حیاته، اونجا کوچه است، اونجا خونه همجواره، درسته؟ اما اگر این سالون بی نهایت باشه، یعنی هیچ محدوده ای نداشته باشه، بی نهایت وسیع باشه، دیگه هیچ جایی را خارج و بیرون از این اتاق میشه تصور کرد؟ بله. اگه شما بگید خارج از اینجاست، یعنی از یه جایی این اتاق، این سالن تموم شد، اونجا خارج از اینجاست. اما اگر تعریف ما اینه، فرض ما این است که این سالن هیچ محدودیتی ندارد، نامحدود است، پس هیچ جایی بیرون از این سالن قابل تصور نیست. حالا هستی که نامحدود است، هیچ هستی دیگری دیگه باقی نمیمونه، همه هستی ها رو شامل میشه، در واقع ندار نسبت به هیچ هستی نیست، همه هستی ها در قلمرو به هستی او قرار میگیره، چون صرف الوجوده. چون اینجوریه، هیچ کمال بیرون از وجود او نیست، او دارنده همه کمالاته، دارنده همه دارایی هاست. حالا میخواد حیات باشه، میخواد علم باشه، میخواد قدرت باشه، میخواد مشیت و اراده و اختیار باشه، میخواد هر چیزی، هر کمال دیگری که قابل تصوره، او واجد همه کمالات، چون صرف الوجوده، چون هستی محضه، چون بسیط محضه. در نتیجه همه کمالات رو داره، واجد همه کمالاته و همه کمالات هم عین ذاتشه، چون اگه عین ذاتش نباشه به او اضافه شده باشه، چون ببینید مخلوق عین ذاتش نیست. این فرد مثلا آدم جاهلی است، میره تحصیل میکنه، علم بر او افزوده میشه، ذاتن عالم نبود، ذاتن جاهل بود، با تحصیل در واقع علم بر او اضافه شد، ملحق شد به او علم. اما کسی که کمالات عین ذاتشه، دیگه این حالت جدایی بین اون کمال و وجود اون حقیقت قابل تصور نیست. او اصل وجودش عین همه کمالات است، یعنی ذاتن علم است، ذاتن قدرت است، ذاتن مشیت است، ذاتن حیات است، او حی است. در واقع به ذات این کمالات رو داره، یک ذات واحد است. در واقع این اسما و صفاتی هم که الان ما داریم به کار میبریم، میگیم حی، میگیم نمیدونم سمیع، میگیم بصیر، میگیم علیم، میگیم قدیر، این تعدد هم ناشی از تعدد مصداق نیست، در واقع مصداقاً یک ذاته. شما از چه زاویه‌ای دارید به اون ذات توجه میکنید؟ از زاویه علمش توجه میکنید، میگید علیم. از زاویه قدرت میگید قدیر. دقت کردین؟ از زاویه حیات میگید حی. این زاویه توجه شماست به او، و الا حیات او عین قدرت اوست، قدرت او عین علم اوست. او وجودش مرکب از علم و قدرت و حیات و امثال اینا نیست که بگیم اینا جمع شده. مخلوق اینجوریه، مخلوق علمش غیر از قدرتشه، قدرتش غیر حیاتشه، در واقع اینا تعدد در وجود مخلوق. اما در ذات مقدس حق متعال ذات عین علم است، علم عین قدرت است، قدرت عین حیات است و سایر کمالات. یعنی تعدد، تعدد مفهومیه، بلا مصداق خارجی یک حقیقت واحده. این تعدد اسماء و صفات در واقع یک اختلاف مفهومی است که بین صفات وجود داره، که میگیم علم، میگیم قدرت، میگیم نمیدونم حیات، اینا رو هر کدوم یه چیز جداگانه ای رو مد نظر میگیریم. اما در اون ذاتی که این صفات متعلق به اونه، در اون ذات که حیطه بندی نشده که بگیم این جنبه این ذات قدرتشه، از اینجا به بعدش مثلا حیاتشه و امثال اینا، علمشه و سایر کمالات. در واقع اختلاف مفهومی اسماء و صفات حق متعال منافی با اون وحدت ذاتی نیست، منافی با اون بساطت حقیه حق متعال نیست، چون مصداق تمام این صفات یک ذات واحده، بدون هیچ تعددی، بدون هیچ کثرتی، بدون هیچ ترکیبی. او ذات بسیط است و مرکب نیست، لذا واحد، احد، یگانه است. دومی هم برای او قابل تصور نیست دیگه. حالا یه خود به خاطر اینکه مفاهیم ساده بشه من عرض میکنم، توی فضای فیزیک فکر کنید، همین سالونی که الان اشاره کردم، اگر این سالن بی نهایت باشد، جایی غیر از این سالن در هستی میشه تصور کرد؟ اگه جایی غیر از این سالن رو تصور کردید، این سالن قبل از اینکه اونجا برسه تموم شده، که اونجا رو میگیم اونجا غیر از این سالنه، درسته؟ اگر این سالن بی نهایت باشه، هیچ جای دیگری قابل تصور نیست. اگر هستی بی نهایت باشد، دیگه هستی دومی قابل تصور نیست. عرصه ای برای اینکه هستی دومی تعریف بشود باقی نمیذاره، هستی که هستی مطلقه، جایی برای غیر باقی نمیگذاره تا بشه تصور غیر کرد. بنابراین بحث توحید هم خیلی روشنه. نمی شود تصور دو خدای بی نهایت کرد. دو تا بی نهایت کنار هم دیگه غیر قابل تصوره. هم که گفتی دو تا، پس یه مرزی بین این دو قائل شدی، این مرز همون جاییست که این چیزی که شما تصور کرده بودی بی نهایته اونجا به نهایت خودش رسیده که تونسته عرصه‌ای برای اون بی نهایت دومی باز بشه. اون بی نهایت دومی هم چون از اونجا شروع شده پس شروعی داره، بی نهایت نیست. نه اولی بی نهایت بود نه دومی. اما اگر چیزی بی نهایت باشد دیگه تعدد بردار نیست، اون ذات بسیط و اون صرف الوجود قابل تعدد نیست، او احد است. فرق واحد و احد چیه؟ واحد یکیه که دوم هم براش قابل تصوره، سوم هم براش قابل تصوره. اما احد چیه؟ احد یکیه که دیگه دومی براش قابل تصور نیست. همین مثال بی نهایتی که زدم خوب نشون میده دیگه، وقتی بی نهایت من جمیع الجهات، حالا یه وقت یه چیزی طولن بی نهایته، یه چیزی ارزن بی نهایته، یه چیزی زمانن بی نهایته، اما نه چیزی که بی نهایت من جمیع الجهات باشه، این دیگه دومی براش قابل تصور نیست، اصلا غیری قابل تصور نیست. نه اینکه بگیم دوتا خدا وجود نداره، نه اصلا غیر خدا هیچی وجود نداره. گفت یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچی نبود، هیچی هم نیست، هیچی هم نخواهد بود. خیالتون راحت باشه. دقت کردین؟ داریم تأمل میکنیم بجمه این اللهی که فرمود الحمدلله. الله یعنی معبود یکتایی که عقول همه ذوی العقول، عقول همه خلایق از ادراک کنه ذات او و صفات او و احاطه به چگونگی حقیقت او حیران و واله و سرگردانه. ریشه های الله رو جلسه قبل که تو بسم الله الرحمن الرحیم بودیم اشاره کردم دیگه، 6-7 تا احتمال داشت ریشه. والهند خلق از ادراک کنه ذات او و صفات او به احاطه بر چگونگی او. الان این روایت ببینید از امام باقر علیه السلام روایت شده، حضرت فرمودن الله، واژه الله، الله معناه المعبود الذي اله الخلق اندرک ماهیته و احاطته به کیفیته. فرمودن الله معناش اون معبودی است که خلق متحیرند از درک چیستی او و احاطه به کیفیت و چگونگی او. البته اینجا ماهیت همون ماهیته، منتها ماهیت نه به معنای اون چیزی که در مورد مخلوق ما به کار میبریم. خدا ماهیت ندارد، ماهیت به اون معنایی که راجع به مخلوق به کار میبریم، اون چیستی در مورد خدا وجود نداره. در مورد مخلوق کل شیء زوج ترکیبی له ماهیتون و وجود، هر چیز تو این عالم مرکب است از چیستی و هستی دیگه. یکی میگیم این چی دراه؟ این میکروفونه، این میکروفون غیر از این میزه، این چیستیشه. یه وقت میگیم این میکروفون حالا وجود داره، هست اینجا، دقت کردین؟ پس یه چیستی داره یه هستی داره. کل شیء زوج ترکیبی و هو ماهیتون و وجود. حالا باز من میخوام از اصطلاحات فلسفی بیارمش بیرون، زبانش رو ساده کنم تا بفهمیم که چجوری ذات مقدس حق متعال چیستی نداره. البته این دقت ادبیات فلسفی رو نداره ها، زبان رو ساده میکنم، کسی ایراد نگیره، نقص نگیره که اون دقت تعابیر فلسفی به کار نمیره اینجا. ولی برای اینکه خیلی راحت با یه مثال ساده به هر کسی بشه فهموند، ببینید چیستی اشیاء در عالم، چیستی هر چیزی در این عالم با اتمام یافتن هستی او مشخص میشه. ببینید یه مکعب، مکعب بودنش، یه وقت میگیم این مکعب وجود داره، یه وقت میگیم این مکعب است، مثلا کره نیست، هرم نیست، استوا. خب این که میگیم این مکعب است، این مکعبیت او کجا مشخص میشه؟ اونجایی که وجود این شیء چیه؟ خاتمه پیدا کرده دیگه، انتهای هستی این مکعب جایی که هستی این تموم شده میشه اون سطوح خارجی این، که حالا اگر ویژگی های تعریف شده راجع به مکعب داشته باشه میگیم این شی مکعبه. اونی که میگیم کره است در واقع باز این، فرض کنید یه ماده‌ای رو در نظر بگیرید، یه خمیری رو فرض کنید، این خمیر رو به شکل کره در میارید، این کره بودن او کجا مشخص میشه؟ اون در واقع سطح خارجی این دیگه، یعنی اون جایی که این خمیره تموم شده دیگه ادامه نداره، انتهای وجود این خمیره، سطح انتهایی این خمیره چیه؟ کره بودن او رو مشخص کرده. یه چیز دیگه استوانه است، یه چیز دیگه هرمه. دقت کردین؟ احجام مختلف. حالا تصور کنید اگر قرار باشه این خمیره بی نهایت باشه، یعنی هیچ جا تموم نشه که سطح خارجی داشته باشه که اون سطح خارجی رو ما ببینیم و تعریف کنیم، بگیم سطح خارجی اینجوری باشه بهش میگیم مکعب، اونجوری باشه بهش میگیم کره، اینجوری باشه بهش میگیم هرم، اینجوری باشه بهش میگیم استوانه، اونجوری باشه بهش میگیم مخروط. اگر این خمیره هیچ جا تموم نشه خب این چه خواهد بود؟ بله چیه؟ مکعبه؟ نه. کره است؟ نه. مخروطه؟ نه. استوانه است؟ نه. هرمه؟ نه. ببین چیستی نداره این، چون هستیش بی نهایته. چیستی در مرز خاتمه یافتن هستی مشخص می شود. هستی که مرز انتهایی ندارد، نهایتی ندارد، چیستی هم نداره. حالا این با خیلی تقریب و ادبیات ساده گفتم که یه خود ذهن بتونه مقصود رو بهش نزدیک بشه. خب حالا ذات مقدس حق متعال که هستی بی نهایت است، هستی لا حد است، طبیعتاً چیستی نداره. او هستی مطلقه، چیستی نداره ذات مقدس حق. او هستی مطلقه چون هستی بی نهایته. او دیگه یه زوج ترکیبی نیست که یه ماهیت داشته باشه یه وجود، یه هستی داشته باشه یه چیستی. او هستی بدون چیستیه، او هستی محضه، او هستی مطلقه، ماهیت نداره. این ماهیتی که تو این روایت هست به معنای ماهیتی که راجع به اشیاء میگی نیست. این ماهیت در واقع همون چیزیست که این چیز به اعتبار او این چیز است. دقت میکنید به این تعبیر، ما بهی هوه هوه است به اصطلاح، نه اینکه اون چیزی که در جواب ما هوه گفته میشه. در جواب ما هوه شما میگید چی؟ ماهیت. وقتی میگید این چیه، پاسخش چیه؟ ماهیتش رو توضیح میدید دیگه، میگید این کره است. ماهیت به این معنا گفتیم در مورد خدا نیست. خب علتش هم اینه که ذات خدا بسیطه و ذات بسیط ماهیت نداره به هیچ لحاظ. حالا تا همین حد کافیه در الحمدلله این دور. انشالله بعد که بازگشتیم نکته های دیگری رو اگر خدا عنایت کرد خواهیم گفت، چون هنوز معلوم نیست که ختم بشه این بازخوانی های سوره حمدی که با هم شروع کردیم. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل.